در واقع اگر این امر هیچ ربطی با آقای خمینی نمی داشت، این گونه وسیله کار ایشون در بازسازی استبداد نمی شد. اینا هم که گفتم همه امر واقع است، مواردم یک به یک معلومه که این هر بار هم دو دسته این توافقه رو به هم می زدن. یه دسته همین دسته ای که بودن که برای ریگان و بوش کار می کردن در امریکا، یه دسته هم آقای خمینی بود و دستگاهش. دیگه از مهمترین مواردش این هیئتی بود که سازمان ملل فرستاد که اینا بیان بررسی کنن سیاستی که در امریکا در روبه قرد در ایران داشته، بعد دارن گزارشی بدن به دبیر کل سازمان ملل و گروگان‌ها به دولت منتقل بشه لسلا تصدیش. آقای خمینی آمدن و کار انجام شد و اونها هم گفتن ما میریم گزارش مساعد میدیم و در جا یک بیانیه صادر فرمودن که خیر قبل از اینکه این هیئت ایران رو ترک کنه باید گزارش رو اعلان کنه. اونا قاضی بودن، آمدن پیش من گفتن آقا این ایشون شاید توجه نداره، ما بخواییم اینجا اعلام بکنیم که ارزش قضایی نداره، که به ایشون بگید نگران نباشه ما میریم در امریکا این کارو میکنیم برای اینکه اونجا ارزش داره. نمیگم تحت فشار بودید و اتمام حجت آقای خمینی شما این اظهار نظر کردید، نشد اینو کرده این آقا فرو کردن. نه اینکه نمیفهمید، خوب میفهمید، نمیخواست مسئله حل بشه، ولی چیز امر واضحیه. قاضی که نمیتونه بگه که من تحت فشار رأی دادم، که هیئت قضایی بود دیگه.
بله.
حالا بعد سناریویی که من و آقای کارتر امضا کردیم اون را هم باز به همین ترتیب برهم خورد تا به ترتیبی که گفتم.
میشه آقا در مورد این سناریو هم یک کوتاه توضیح بفرمایید؟
اون سناریو هم این بود که با به اصطلاح گفتگوهایی که انجام شده بود به اصطلاح از طریق سازمان ملل و این تصدی آقای قدزاده که وزارت خارجه رو داشت، قرار بود که پنج مرحله کار انجام بگیره و گروگان ها مسئله گروگان ها حل بشود. دو طرف امضا کردن و شورای انقلاب قبول کرد، آقای خمینی قبول کرد، همچه که رفت به پای اجرا باز این گفت یک گروه از در امریکا، یک گروه که آقای خمینی و دستگاه او بود، او را هم برهم زدن. اینها تماما امور واقع هستن و روشن میکنه که این گروگانگیری در واقع اون چه در 30 سال بر این ملت گذشته، این روزگار سیاه، حاصل این گروگانگیری بوده. توضیحات که
بله.
در باب این گروگانگیری لازم بود عرض کنم. ما زیاد وقت نداریم، بهتر از این وقت کمی که داریم صرف دو امر مهم بکنیم که امروز واقع شدن، برای اینکه روشن بکنیم که این رژیم دستگاه چقدر ناتوان و ضعیف شده. یکی مربوط می شود به این پیشنویس توافق وین که آقای البرادعی تهیه کرده بود، طرف سه طرف روسیه و انگلستان و ببخشید فرانسه و امریکا با اون موافقت کرده بودن، طرف ایران دبه زده، گفته است به این که آقای وزیر خارجهش گفته کمیسیون فنی تشکیل بشه بررسی کنه اینو. بعد یک جواب دادن که ما همه اون اورانیوم یک جا نمیدیم، قسمت به قسمت میدیم و اون سوخت نیروگاه اتمی تهران رو میدیم. خب آقای خامنه ای گفته سازش بی سازش. چی معنی میده این حرف این آقا؟ آقای احمدی نژاد هم در مشهد گفته بود که بله ما دیگه حالا اونا آمدن پای همکاری و ما میکنیم این کار. معناش اینه اون آقای سلطانیه که بدون اجازه آقای خامنه‌ای چون پرونده مستقیم رد پیدا میکنه بهشون، و آقای احمدی نژاد که بعد از 3 روز گفتگو با اون پیشنویس موافقت نمیتونست بکنه که. پس اگر موافقت کرده یعنی موافقت این دو رو گرفته. بعد این دو جرأت و توانایی اعلامشو در خود ندیدم. خوشبختی اینجاست که حالا دیگه نوبت از اینوری شد. تا حالا این آقایان اصولگرا اون اصلاح طلبه ها رو متهم میکردن به سازشکاری، تسلیم و ضعف در برابر قرار، حالا وارونه شده.
بله.
آقای هاشمی رفسنجانی نامه میشه به آقای خامنه‌ای چه نشستی که دارن اوریانه همه که ما غنی شده و شده و نیم درجه رو میخوام بدن به غرب و این خزینه های عظیم برده و اون آقای صادق لاریجانی، اون آقای علی لاریجانی، اینا ساز و دهل برداشتن که آی داره سازش میشه. البته آقای موسوی هم گفته است مثلا. خب کاشه گوزه سر کی میشکنه؟ در این آقای احمدی نژاد. ولی در واقع موافقت چی کرده آقای خامنه ای رهبر؟
بله.
چرا جرأت نداره موافقت چی اظهار کنه؟ برای اینکه اولا توانایی سرکشیدن جام زهر رو نداره، اینکه خواسته که این آقا سر بکشه. حالا اون آقای خمینی جام سرر سر کشید، منتها توجه هم بکنید بسیاری میگن که او نخواست به این که این آقای هاشمی رفسنجانی گفت من اجازه بدید بگم که این قدنامه رو پذیرفتیم، اون گفت نه من خودم میگم، و این رو میگن که خب اون خواسته مسئولیت خودش برده بگیره. این ظاهر قضیه است. واقع قضیه این است که حالا اگر این کار میکرد آقای خمینی در تاریخ چه میمون؟ در تاریخ این میمون که اون آقا جنگ طلب مهار نکردنی بوده، چه این آقای هاشمی رفسنجانی سرانجام توانسته مهارش کنه و صلح رو تحمیل کنه بهش. اونم اینقدر بیهوش نبود، فوق‌العاده باهوشم بود. نه گفت که حالا که جنگ به پای من می‌ریزن لطف فرموده اجازه بدید صلح را هم خودم به پای خودم بریزن. این آدم اون توانایی رو در خود نمیبینه. تقلب بزرگم کرده، ضعیف و ناتوان هم شده. خب هر روز دارن تو ایران فریاد میزنن مرگ بر خامنه ای دیگه. و تا این که بتوانه بگه که من رسیدم به اینجا که خود رای پس پیش برای خودم نمیبینم. برای اینکه خب اون آقای امرولایی که ازش مصاحبه کرده میگوید که ما اورانیوم ایران ندارد. 680 تن اورانیوم در زمان نخست وزیری آقای موسوی وارد کردیم به ایران. اون رو از اون محله، از اون اورانیوم هست که این اورانیوم غنی شده رو ساختن، مثل واسه این 1500 کیلو رو به اصطلاح غنی کردن. خب اورانیوم که نداری، پس این که میگفتی ما استقلال میخواهیم در سوخت اتمی دروغ میگفتی. مدارد این که وقتی اورانیوم نداری پس وابسته به خارج دیگه، حالا باید چه که زرد از خارج وارد کنی و او رو غنی کنی، بعد او رو بکنی سوخت، و اگه بهت ندادن که نمیدهند شما سوخت ندارید. پس هر چی میگفتی تو این مدت چند سال به این ملت دروغ میگفتی. قربم که دستت خونده خواسته اون مقدار اورانیوم رو هم از دست در بیاره که دیگه نتونی بمب اتم بسازی. میدونستی که دیگه اورانیوم دیگری نداری؟ میدونی اینو. خب شما حالا میبینی که اگر ایره بدی در واقع خب دو سر طلا شدی دیگه، اون تسلیم که شدی، اورانیوم غنی شده هم که وسیله معامله هم که داشتی هم که دست دادی، پیش مردم ایران هم که روسیاتر از اون چه که بودی شدی، یک جام زهریست که آسان نمیشه جو سر کشید. پس راه حلی که پیدا کرده بگه که حالا کمیسیون فنی تشکیل بشه رسیدگی بکنه، این دست اون دست کردن و یه خود قرد که میدونه دست تو خالیه، در انجام باید جام زهر سر بکشی، اگه چی دیدن چند دست نیست. این یکی. دو، این که عرض کنم به شما این ماجرای هدفمند کردن یارانه، آقای احمدی نژاد سراسیمه رفته به مجلس بدون اطلاع قبلی که دفاع کند از لایحه هدفمند کردن یارانه، اونجا خواسته آقای رهبر رو خرج کنه که این لایحه با اطلاعشون تنظیم شده و تقدیم مجلس شده و ایشون موافقت دارن اینها. برای واقع هم اینه، برای اینکه بدونیم این نمیتونسته این لایحه رو ببره مجلس. بنابر این قانون اساسی سیاست‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی در سیاست داخلی خارجی با آقای رهبره. خب یه دور به اون آقا گفته ببر لایحه رو مجلس، یه دور این مجلسی ها نشستن و دیدن که این تورم عظیم درست میکنه، مثلا این آقای توکلی گفته که این 60% تورم ایجاد میکنه، اداره بررسی های مجلس بررسی کرده دیده این مقدار تورم ایجاد میکنه، رفتن به اون پیش اون آقا دادوغال که آقا این فاجعه درست میکنه، انفجار رو بار میاره، او هم اجازه داده به مجلس که دخل تصرف بکنن در این لایحه، اونا مشغول شدن به دخل تصرف در لایحه، اون آقا برنتافته، آقای احمدی نژاد سراسیمه آمده مجلس که نه اگر بخواید دخل تصرف کنید لایحه رو پس میگیرن. یک ضعف آشکار دیگر این رهبر ولایت مطلقه اینه، از ایران خوب حواستون جمع کنید و آقای رئیس جمهور که خودش از صندوق با تقلب بیرون آورده میگه ببر مجلس، بعد گیر میکنه به مجلس میگه دخل تصرف بکن در او، بعد این آقا میده به مجلس که دخل تصرف نکن، این میگه که رهبر گفته، اونم میگه من از رهبرم، منم به رهبر مراجعه کردم. این اداره کشور شما فلج آقا، این دستگاه فلج. روزگار ایران سیاه و سیاه‌تر خواهد شد با این ترتیب اداره. چرا این ترتیب اداره است؟ برای اینکه مقام ها قانونی نیستند و برگزیدگان مردم نیستند، همونی که اول عرض کردم، یک مطلقه اونجاست، بازیچه سپاه و نمیدونم مافیاهای نظامی مالی، یک رئیس جمهوریش خودکامه این بر خودمحور، یک مجلسیش بین این دو، یه بقیه جبهه مخالفیش در خود رژیم و یه مردمی هستن که شما مردمی در جنبش و وضعیت شده اینه که میبینید. تازه میگوید که 66 میلیارد پول کشور هم گم شده، معلومش کجاست. در اینکه در جریان انتخابات اون آقای الهام گفته که ما همش 193 میلیارد دلار پول رسیده، گزارش رسمی بانک مرکزی و عرض کنم وزارت نفت میگوید 270 و یکی میگه 270، یکی میگه 279. بنابراین که 270 باشه و قوره آقای ابهام الهام 993 دلار متفاوت میشه 66 میلیارد. کجا رفته؟ چی خورده؟ چی برده؟ معلوم نیست. البته آقای وزیر اقتصاد گفته 223 میلیارد باز تفاوتش از 280 می شود که 7 یک و دو بله 308 میشه 57 میلیارد تفاوت. آقای احمدی نژاد گفت 211 میلیارد که باز این هم میشود 68 میلیارد. این پول کجا رفت؟ اونهایی که در ایران تو مجلس این چیزا بودن در توضیح اینکه این پول کجا رفته گفتن که این پول نه اینکه خورده اشخاص معینی بالا کشیدن و رفته، نه، خرج یک هزینه هایی شده او به انتخابات ریاست جمهوری که از اون موارد هست، هزینه های نظامی و این چیزهای خارج و داخل و اینها که اینا تو صورت نیامده. تماشا بکنید اینم اقتصاد شما مردم ایرانه. در دوره که این آقای موسوی نخست وزیر بود جنگ 8 ساله 100 میلیارد گم شد. آقای مهندس صحابی در ایران فردا محاسبه کرد گفت 100 میلیارد گم شده. بعد تو مجلس رسیدگی کردن گفتن خیلی 105 میلیارد گم شده در 8 سال جنگ.
بله.
این در 4 سال ریاست جمهوریشون 66 تا 70 میلیارد گم شده. 4 سال دیگه هم بگذاره لابد اینقدر هم اضافه میشه. ببین چقدر میشه. این وضعیت اقتصاد کشور است. اون هم وضعیت فرض کنم سیاست کشور است. اون هم سرانجام اون بحران اتمه. طبق رویه اینا باید ادامه بدهن در شکست تمام کنن. شما این جمله چی شدون؟ شما بشه خود رو مردم ایران ادامه بدهید، وسعت بدهید تا استقرار ولایت جمهور مردم، حاکمیت خودتون بر کشور از پا ننشینید. پیروزی نزدیک است. هرگاه اراده شما استوار بماند و خواست روشن داشته باشید که حاکمیت ملی است، شاد و پیروز باشید.
درود بر شما. خسته نباشید. سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت کردید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی آرزو می‌کنیم.
روز بر شما و شنوندگان شما خوش.
اوقات بر شما خوش. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای ابوالحسن بنی صدر درباره 30 روز گروگانگیری، اینکه عده‌ای در این روزها با توجه به جنبش بزرگ ملت ایران تلاش می‌کنند آن دوران سیاه تاریخ که گروگانگیری بود و جنگ 8 ساله، کشتارها در زندانها، ترورها، اقتصادی را که در همان زمان 100 میلیارد دلار گم شد را طلایی گردانند، در رابطه با واقعیت امر گروگانگیری و اینکه چرا گروگانگیری شد باید در تحقیق و بررسی به امور واقع توجه شود تا حقیقت آن را دریافت. این امور واقع کدام ها هستند؟ فجایع انسانی، زیانهای اقتصادی، حاکمیت استبداد و جنگ 8 ساله، مجوزهای آمریکا برای برانگیختن صدام به جهت حمله به ایران، از گروگانگیرها کدامین امروز زندانی هستند و کدامین بر سر قدرت و علت آن چیست؟ پایان همراهان زورگویان و ستمگران در کودتاها و سرکوب ها چگونه است؟ این واقعیت که گروگانگیری را کی انجام داد؟ نماینده آمریکا از کجا می دانست که هیچ کس در جلسه شورای امنیت برای ختم گروگانگیری نمی آید؟ موارد مهمی مثل سپیشنهاد ایران که مورد موافقت آمریکایی ها بود و سناریویی را که با کارتر امضا شده بود، چرا با بیانیه های خمینی و افرادی در آمریکا به هم خورد؟ آیا آنچه امروز پس از 30 سال بر سر ملت ایران می آید نتیجه این گروگانگیری است؟ رد پیشنویس توافق وین در رابطه با مسئله اتمی که البرادعی آن را تهیه کرده و مورد موافقت آمریکا و فرانسه و روسیه قرار گرفته؟ آیا این نابسامانی‌ها و این فلج اقتصادی بر گرده احمدی نژاد رئیس جمهور تقلبی و منصوب رهبری نهاده خواهد شد؟ هدفمند کردن یارانه‌ها و گم شدن 66 میلیارد دلار، این همه نشان از فلج بودن اوضاع دارد که تداوم این اوضاع آینده ایست بس تاریک. توجه می فرمودید؟ صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.